بده یه چایی شربتی چیزی.
نه دختره، نه مزاحم نمیشه. با آقا فریدون سلام منو برسونو.
چشم میزا، چشم.
میرزا بود؟ چیکار داشت؟
آقا فریدون، به حرمت خاک آقا بزرگت و شهید نشدن حرف میرزا قبول میکنم که میره نوروزی بشی.
راست میگی زنه.
دروغم چیه؟
خدا خیرت بده زن.
اما همه چیش با خودتا.
باشه باشه، حالا تو هم دیگه خوشحال شد دیگه. فریدون میخواد میره نوروزی بشه. چیه ها چیه؟
چی؟
بابا زد نه؟
آره. ای داده بر من،
چیه؟
دو روز مونده به نوروز، من هنوز سنجدامو نچیدم.
ترسوندیم بابا. خب حکم میدم جلیل بره بالای درخت سنجد بچینه با سمون. حکم میکنیم که آقا جلیل بره بالای درخت و واسه همه اهل ده سنجد بچینه.
نمایش میر نوروزی رو شنیدیم و حال اگر مطالبی دارید بفرمایید.
خواهش. آقای وکیلان، بر اساس گزارش هایی که باز در دست هست، در یکی از شهرهای کرمانشاه در کرندغر فردی که به عنوان میر نوروز انتخاب میشد سوار بر یک اسبی میشد و یک تعدادی از به اصطلاح جوانان چماقا یا گرز در دستشون بود و از اون تبعیت میکردن، به صورتی حرکت میکردن در شهر که گویی مثلا از یک نبرد خیلی سختی برگشتن که تو این نبرد هم پیروز شدن. باز بر اساس گزارش های دیگه ای که در دست هست اینه که در برخی از شهرهای کرمانشاه به دستور میر نوروزی که 5 روز بیشتر حکومت نداشته، تو این 5 روز از اول فروردین تا 5 فروردین تعطیل عمومی اعلام می‌شد. هیچ کس حق نداشته مغازش باز بکنه، هیچ کس حق نداشته کارهای رایج، کار منظورم کسب، یعنی کارهایی که در ارتباط با کسب.
این 5 روز مثل که درست از شعر حافظ گرفتی.
بله،
بیش از 5 روز.
بیش از 5 روز. آره. آیه وکیلان، در کردستان بسیاری از آداب و رسومی که وجود داره واقعاً منعکس کننده یا بهتر بگیم حامل بسیاری از اعتقادات باستانی مردم ایرانه و قدیمی، کمتر مورد دخل و تصرف قرار گرفته نسبت. یکی کردستان، یکی هم مرکز ایران هست. تو مرکز ایران هم مثل کرمان اینا هم تقریبا به همین صورت. هر نکته‌ای که شما گفتید به خیلی جالب توجه بود و مردم مکلف بودن که در تمام کوچه ها، در تمام گذرها، در چارسوها به رقص و پایکوبی و ساز و آواز و اینا اجرای موسیقی می پرداختن و یکی از افرادی که در مجموعه تشکیلات میر نوروزی وجود داشت دلقک بود دیگه. دلقک هم بایستی تو این 5 روز واقعا کارهای فوق‌العاده عجیب غریبی انجام میداد و مردم رو می خندون. در حقیقت تو این 5 روز آقای وکیلیان مردم شاد و شنگول و سرحال بایستی بودن و به این ترتیب عقده های 1 سال که گذشته بود
هنجار شکن
میکرد. این عقده های 1 سالی که جمع شده بود سرباز میکرد و به این ترتیب به سلام مردم یک مقدار به لحاظ روحی راحت بودن. مرحوم استاد صابری واقعا طنزنویس درجه 1 که ما مطرح میکرد، میگفت صفاف اطمینان، به قول خودش همون صفاف اطمینان، او میگفت که گل آقا صفاف اطمینان. این کار هم یکی از کارکرداش برای جلوگیری از آشوبهایی بود که میتونست جامعه رو نابود بکنه. در
اصلا آیه جعفری، هر نمایشی بلا استثناء، حالا ضعف و شدت داره، برای هنجار شکنی هاست، برای ارائه دادن کارهای نیک و مطابق اصول و پرهیز از کارهای بد و غیر اصولی. هر نمایشی در هر جای دنیا البته ضعف و شدت داره و با فرهنگ ها هم تفاوت داره، اصلا غیر از این نمایش نمیتونه باشه. اون نمایش که اینجوری نباشه واقعا قابل قبول برای مردم نیست.
ببینید، یک جنبه میر نوروزی اینه که میگه که بیش از 5 روزی نبود حکم میر، اما یک جنبه دیگه است که مستتره اینه که ظلمهایی هم که انجام میگیره، یکی از پیامهای این مراسم میر نوروزی اینه که ظلمی هم که انجام میگیره برای کوتاه مدت، یعنی ظالم هم نمیتونه ادامه بده، بعد از یک سال ظالم به سزای عملش میرسه. این هم توش مستتره، یعنی یک هشداری هم هست به ظالما و ستمکارا که ستم نکنید، چون ستم هم پایانی داره، ممکنه به یک اینجور روزی منتهی بشه. یعنی این هم در دل خودش این پیام رو داره. حکم میداد که تمام زندانیان بیگناه بودن اینا آزاد بشن. خب یه تعداد زیادی زندانی بودن در زندانهای اون زمان که برفرض میگم به دلیل این که مخالفت کرده بودن با فلان حاکم اینا تو زندان بودن، این حکم میکرد که اینا آزاد بشن. یعنی از این نظر میگم غیر متعارف که با احکامی که امیران سنتی انجام میدادن، امیران واقعی انجام میدادن، کاملا مغایر بود دیگه.
یا اینکه کارهای طنزآمیز انجام بله، میدادن، میگفتن مردا باید یه طرف صورتشون مثلا بتراشن.
بعد حکم میکرد که تمام جوانا، پسرها که به حد بلوغ رسیدن و سن ازدواج رسیدن، برفرض میگم تا پس فردا باید ازدواج کنن. اگر هر کس ازدواج نکرد، به حکم میر نوروزی پیرزنهای بیوه رو به عقد اون جوونا در می آوردن. یعنی یک چیز بسیار طنزآمیزی هم انجام می گرفت دیگه
داره.
و به این صورت جوونا مجبور بودن که به هر حال ازدواج بکنن. یا از جمله چیزی که شما فرمودید که جوونا بایستی یک طرف مثلا صورتشون رو اصلاح بکنن، یک طرف صورتشون رو اصلاح نکنن. بخش دیگه، آقای وکیلیان، ما در تاریخ بارها و بارها شاهد هستیم که از افسانه هایی که وجود داره درباره مثلا انوشیروان یا برخی از پادشاهانی که در تاریخ نماد دادگری بودن، این که برفرض میگم هفته یک بار یا ماهی یک بار یا سالی یک بار اینا بار عام میدادن یا زنجیر به اصطلاح عدل داشتن، اگر کسی ظلمی برش شده بود میومد و این زنجیر رو تکون میداد و پادشاه متوجه میشد که یک ظلمی در مملکتش صورت گرفته، میرفت و گوش میداد. اینا میر نوروز هم یک کاری از این قبیل میکرد. اگر کسی طلبکار پولش رو پرداخت نمیکرد، میر نوروز حکم میکرد که این بدهکار بایستی طلب رو پرداخت کنه. معمولا هم اینجوری بود که افرادی متنفذ بودن از یک بازاری مثلا پولی قرض کرده بودن بهش نمیدادن. دوینم تو یکی از گزارش ها اومده که یک نفر که از یکی از افراد متنفذ حدوداً 1121 400 تومان پول طلب داشته، میره به میر نوروز میگه که من 400 تومان از فلان کس طلب دارم و این پول منو نمیده. میر نوروز حکم میکنه که این پولو بایستی بهش بده. اونم قبول میکنه ولی هی به تعویق میندازه تا اون 4-5 روز حکومت میر نوروزی تمام میشه، بعدش دیگه نمیده. سال بعد باز اون طلبکار میره و میر نوروز شکایت میکنه که همچه اتفاقی افتاد، سال گذشته به من نداد. این حکم میکنه که همین امروز 800 تومن بایستی بدی به بدهکار هستی و به وسیله همون خدم و حشمش و کارگزاراش و میرغضب و دستیاران میرغضب اون رو مجبور میکنن و 800 تومن ازش میگیرن میدن به. از این موارد بسیار انجام میدادن امیران نوروزی یا میران نوروزی. یک نکته ای که وجود داره اینه که میر نوروز اعمال مختلفی که انجام میداد همه میخندیدن، یا دلقک کارهایی انجام میداد همه میخندیدن به جز خودش. اگر خودش میخندید حکومتش ساقط میشد و به شدت هم تنبیه میشد. به همین دلیل معمولا وقتی که دیگه روزای آخر میرسید، دیگه میدونست که امروز یا فردا شده، فرار میکرد و میرفت خونه یکی از بزرگان و ریش سفیدان
یا امامزاده
پناهنده میشد، یا امامزاده ها پناهنده میشد.
در آرشیو فرهنگ مردم یک پرونده ما داریم به نام میر نوروزی و با اسامی مختلف: میر میرین، میر نوروزی، شاه ده روزی، شاه و وزیر در آوردن، و این اسامی در هر جایی به یک صورت بوده. و چند سال پیش هم یک فیلمی از این میر نوروزی درست شد. حالا این مسئله میر نوروزی باز همونطوری که ما از زمستان وارد بهار میشیم و اون روز هست، یعنی از تاریکی، از ظلمت، از هرج و مرج به ثبات، به روشنایی و به نوروز میرسیم، میر نوروزی هم یه همچی پیامی داره که رستاخیزه، واقعا نمایشی است که یک سری ارتباط ها و یک سری رمز هایی در این هست که پایان هر گسیختگی و ظلمتی روشنایی است.
بله.
که در این نمایش میر نوروزی هم میتونیم یه همچی استفاده بکنیم. و متاسفانه این نمایش ها هم در زمانهای گذشته بیشتر مورد مخالفت حکومت ها بوده، اما مردم دیگه این کارها را انجام میدادن.
عرض کنم آقای وکیلیان، میر نوروزی غیر از این نمونه هایی که مرحوم علامه قزوینی بهش استناد کرده، یا مرحوم فروشی یا مرحوم بهار استناد کرده، در نسخه خطی که حالا قرار چاپ بشه استاد دکتر شفیعی اونو تصحیح میکنه و ما تو شماره اخیر فصلنامه فرهنگ مردم هم معرفیش کردیم، در یکی از فصلهای تراز الاخبار یک مراسمی رو توضیح میده که دقیقا شبیه مراسم میر نوروزی هست. این مراسم اون چیزی که تو تراز الاخبار توضیح داده شده حدود 4-5 روز هم طول میکشه، و مراسمی که حالا تو گزارش هایی که از ماه آباد داریم و اینا شبیه اون کارناوال هایی هست که در غرب اجرا میشده. یعنی کارناوال یک جشن عمومی هست که همه مردم توش شرکت میکنن، و کارکرد اصلی این کارناوال ها به همریزی نظمی حاکم اون جامعه هست. شما در نظر بگیرید کاری که میر نوروزی انجام میده از نظر نظم اجتماعی که حاکمان اون دوره اعمال میکردنه یک آشوب هست، یعنی بارد. چیزی غیر از آشوب نیست، هرج و مرج هست. هرج و مرج از موضع اونها البته عرض میکنم، ولی از موضع مردم عامی خیلی به اصطلاح خوشایند بوده براشون، ولی از موضع نظم حاکم این یک هرج و مرج هست، هرج و مرجی که چندان براشون هم خوشایند نیست.
و هم که این انجام میشده یه هشداری بوده به حکومت ها که کمی متعادل تر بشن. خیلی متشکر. واقعا این بحث میر نوروزی خیلی شیرین هست، اما متاسفانه وقت برنامه محدود هست و از شما خداحافظی میکنیم و امیدواریم در برنامه دیگر در خدمتتون باشیم.
بنده هم با شما، همکاران ارجمندتون در اتاق فرمان و همچنین شنوندگان محترم خداحافظی میکنم.
آی خوش روزا که برهم نشتیم آی قلم بر دست که کاغذ می نوشتیم آی قلم بشکز که کاغذ باد برده آی مگه ترک جدایی می نوشتیم.
رادیو نمایش FM 107.5 رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
ببین هر کی تو دنیای رنگیه، منم رنگ خودمم، به غیر از رنگ خودم به دنیام رنگی نمیزنم. بزن ما رنگ خودمونه باشیم، نه تو دنیا رنگیشه، نه دور و برمون پر رنگای خوب پر از قشنگیشه. اگه تو رنگ اون چی، من رنگ تو، همه هم رنگ میشیم، دیگه کسی رنگ خودش نیست، همه استاد رنگ زدن میشیم.
مبارکی خانجون، ایشالله قسمت تو، شیرینی تو رو من خودم پخش میکنم مادر. خانجون یه جوری میگین ایشالله قسمت تو، انگار چه خبره. خانجون روبان آبی دارین؟ مگه اینجا خرازی من روبان آبی داشته باشم؟ بر چی میخوای؟ برای بچه ایده حبیب داریم جشن میگیریم. ها؟ این همه که گوشیدینی از این چیزا آماده کردیم واسه همینه؟ آره دیگه، جشن نامگذاریه. این کارا چیه؟ یه بچه میخواد دنیا بیاد هزار بار جشن میگیرن. ما اون وقتا رومون نمیشد بگیم بچه دار شدیم. این کارا چیه میکنید؟ آزمایشیشون رو میادن بوق 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 ما بچه دار شدیم. یه روز جمع میشن همه عکس سونوگرافیشون رو میارن که بچه‌مون چیه. بادکنک میتره کنن، بعد میگن صورتی باشه دختر، آبی باشه پسره. این تموم میشه جشن سیسمونی، اون تموم میشه جشن بچه، اون تموم میشه اسم چی بذاریم. هی جشن میگیرن که بچه‌مون گفته ماما، جشن میگیرن بچه‌مون گفته بابا، جشن میگیرن بچه‌مون دیگه پوشک نمیبنده، جشن میگیرن قد بچه‌مون شده 100 سال. واه واه
خانجون، دلشون به این چیزا خوشه دیگه. حالا این که خوبه، بعدش جشنشون زیاد میشه، جشن پوشک، جشن جدا خوابیدن بچه تو اتاقش، جشن مهد کودک رفتن، جشن مدرسه رفتن.
اینا دیگه چی چیه؟
ول کن خانجون، شما زیاد کنکش نکن. حالا شما اسم چی انتخاب کردین؟
با من کسی به ما میدون میده اسم انتخاب کنیم؟ قدیما هرچی بزرگتر میگفت همونو میذاشتن رو بچه شد. ای بابا چیه، تو هم یه ساعته داری با یه تیکه روبان بر میری؟
خب دارم پاپیو میزنم دیگه، نمیشه.
نزن، نمیخواد. شما اسم انتخاب کردی؟
آره، من بابک دوست داریم اسم بچه‌مون رو بزنیم آراز.
آراز؟ عشنگه مادرم.
من خودم به حبیب یواشکی گفتم اسمشو چی بذارن. چی چی چی؟
گفتم اسمشو بذارن عزیز.
خانجون عزیز یکم قدیمی نیست؟
من عزیز رو دوست دارم.
وقت عزیز کیه دوست داره ها؟
این بلا گرفته هست نباشه.
سارا جان اسم تو رو مادرت انتخاب کرد،
گفت اسم بچه مال مادره، مادر باید اسم بذاره. گفت من رعنام اسم بچه من میذارم سارا. میگم تو نمیدونی زن حبیب چه اسم انتخاب کرده؟
راستش خانجون یه چند تا اسم انتخاب کرده بود.
کیا بود؟ لابد از این اسمایی که چپندر قیچی آدم رو زبونش نمیچرخه ها؟
نه نه قشنگ بود.
قشنگ بود یعنی چی بود؟ یه جور نباشه وقتی صدا میزدی نفهمن دختره یا پسر.
وای خانجون، خب شما موقع از این اسما داشتین دیگه، شما خودت میگفتی اسم دوستت نصرت و عزت بود.
آره یادش به خیر بود.
خب اینا چه اسماییه؟ آدم بیشتر یاد یه مرد درشت هیکل با دستمال یزدی دور مچش میفته تا اینکه یه خانم ریزه میزه با چادر گلدار.
نیستن الان رضا و رامین خیلی اسمای قشنگی رو بچه‌هاشون گذاشتن؟
خانجون خودشون باید دوست داشته باشن.
اسم باید آدم بیاد، یه جور نباشه بچه روش نشه سرشو بگیره بالا.
نگران نباش خانجون، گوتله‌های این نسل سرشونو بالا میگیرن، بقیه آدم‌ها رو میخورن.
اوف ول کن دیگه، یه سر داری ربات داره چی میپیچی بچه؟
خانجون زندگی خواسته اینا رو من تزیین کنم.
عوض این کارو بیا برو ببین اینا چی اسم گذاشتن، بیا به من بگو پیشی و اینا نذاشته باشن ها.
وای خانجون به خودشون مربوطه،
یعنی نوه احتشام خان باید اسمش پیشی باشه؟
شما هرچی اسم بذاری تهش اینا مخففش میکنن، راحت اسمشو میگن، مثل دایی رضا و دایی رامین که به بچه‌هاشو میگن سامی و کامی.
اینجوری نمیشه
خانجون،
من باید برم تکلیفمو با اینا روشن کنم.
ای بابا خانجون کجا میری؟ ول کن، من میدونم اسمشو چی میخوام بذارن. شما بیا بیا،
نه فایده نداره، باید برم ببینم چی میذارن. تکلیفی
سلام خدمت شما شنونده عزیز، شما شنونده فهیم و فرهیخته. یکی از سنت‌های اجتماعی مفید بحث نامگذاری فرزند هست. والدین هنگام تولد نوزاد براش نامی رو انتخاب می‌کنند تا همگان او رو با این نام بشناسند. اسلام شریعتیه که بسیار دین کاملی است و به این موضوع هم اهمیت بسیار زیادی داده و برای اون احکامی رو وضع کرده. قطعاً شنوندگان عزیز، نامگذاری درست و مفید برای فرزند فایده‌های بسیار زیاد و زیبای تربیتی داره و در سرنوشت طفل مؤثر هست. در برخی از روایات اومده که نامگذاری در روز هفتم و در برخی از روایات اومده که در روز اول برای فرزند اتفاق بیفته. پدر و مادر میتونن در یکی از این روزها طفل خودشون رو نامگذاری کنند. در روایت هست که فاطمه زهرا سلام الله علیها در روز هفتم تولد فرزندش امام حسن علیه السلام او رو در قنداقه پیچید نزد پیامبر آورد و رهبر بزرگ اسلام ایشان را حسن نامیدند و گوسفندی را برای ایشان عقیقه کردند. یک سال بعد که امام حسین علیه السلام به دنیا آمد، پیامبر هم برای او چنین کردند. در کتاب روزت المتقین روایتی است از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودند نامهای نیکو انتخاب کنید، چون در روز قیامت فراخوانده می شوید که ای فلان پسر فلان برخیز به جانب نورت و ای فلان پسر فلان تو را نوری نیست. معلوم میشه که نام خوب نور و نام بد ظلمت است. در روایت دیگر از امام صادق علیه السلام هست که فرمودند نخستین نیکی انسان به فرزندش اینه که برای او نام نیکو انتخاب کنه و بر شماست که فرزند را نیکو نام گذارید.
بر اساس تحقیقات انجام شده، خانواده صاحب فرزند بیش از دیگران از زندگی خودشون لذت میبرند. فرزند موجب نشاط و شادمانی والدین میشه و گذراندن وقت با کودک یکی از بهترین لحظات زندگی والدین به شمار میره. فراموش نکنید جامعه هنگامی با نشاطه که خانواده ها در نشاط و آرامش به سر ببرند. با ورود فرزند به کانون خانواده، زندگی سرشار از انگیزه خواهد بود. فرزندآوری فواید زیادی داره، از جمله افزایش تمایل به یادگیری، استفاده بیشتر از قدرت تعقل، افزایش اعتماد به نفس، امید به آینده، رشد شخصیت، حس مفید بودن و ارزشمندی، استحکام و پویایی در خانواده و گسترش تعاملات. یادمان باشد تجربه حس مادرانه و پدر بودن لذتی توصیف ناپذیر است.
دادشان واسه ما دوتا مثل پدر عزیزه، دادشان همه زندگیشو پای ما میریزه.
ما ها مثل یه خانواده پشت هم میمونی، ما ها قدر همو تو هر شرایطی میدونی. چه خوبه
چه خوبه تو هر خونه‌ای که